بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و خزنتا لعلمه و مستودعا لحکمته و تراجمتا لوحیه. همه عمر ما سیر و حرکت به سوی یک مقصد هست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این همه رنج ها رنج رسیدن به مقصد، رنج رسیدن به خدای متعال هست. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. این جریان مرگ و زندگی که ما با او دست و پنجه نرم میکنیم ابتلاء الهی است برای ما. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اون چه نتیجه این ابتلا و این رنج هست این است که انسان باید به مقامی برسد که احسن و عملا بشه. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه شریفه در حدیث نورانی که در کافی مرحوم کلینی نقل کرده فرمودن توجه کنید، خدای متعال نفرموده لیبلوکم ایکم اکثر و عملا. درسته در جای خودش روی کثرت عمل هم تأکید شده، دستوراتی که به ما دادن یکی مواظبت بر کثرت عمله، ولی در این آیه شریفه خدای متعال فرموده این ابتلاعات برای اینه که ببینیم چه کسی اخلص و عملا می شود، احسن و عملا می شود. بعد حضرت توضیح دادن که احسن و عملا یعنی این که عمل انسان به ثواب برسد، اسبب و عملا، به هدف اصابه بکنه، به مقصد برسه. بعد توضیح فرمودن که اصابه در عمل، عمل وقتی به ثواب میرسد که از نیت صادقه ناشی بشه، کار برای خدای متعال غیر خدای متعال نباشه، اخلاص در کار باشه. و بعد در نهایت حضرت توضیح دادن که اخلاص در عمل یعنی اصلاح شاکله. فرمودن اگر عمل انجام دادن سخته، سختر از اتیان عمل ابقاء بر عمله، که انسان نگاهبانی بکنه عمل رو تا عمل خالص بشه. الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. مرحوم فیض در صافی این جمله رو در تفسیر صافیشون اینجوری معنا کردن که گاهی انسان عمل رو برای خدای متعال انجام میده ولی بعد مبتلای به صومعه میشه. عملی رو که برای خدای متعال نقل انجام داده به نحو این عمل رو نقل میکنه، به دیگران میرسانه و دوست میداره که دیگرانم متوجه عمل خیرش بشن. این موجب میشود که عمل از اخلاص بیرون بره. الابقاء علی العمل حتی یخلص، یعنی عملی رو که برای خدای متعال انجام داری بعد مواظب باشه که دیگه این عمل ریا نشه، به دیگران نقل نکنی، سمعه‌ای در بین نیاد. ولی شاید یه معنای لطیفتری هم داشته باشه، یعنی انسان عمل رو انجام میده، انفاق میکنه، نافله شب میخونه، عبادات رو انجام میده، مجاهده فی سبیل الله میکنه، ابتداعا این عمل خالص نیست، باید ریاضت کشید تا به تدریج این عمل خالص بشه، نگاهبانی بر این عمل تا این عمل خالص بشه، تار و پود این عمل نورانی و برای خدا باشه. این از اصل عمل سخت‌تره. انسان 40 سال نماز شب بخونه کار سختیه، ولی این که این 40 سال نماز شب رو برای خدا بخونه، این سخت‌تره. بعد حضرت توضیح دادن اخلاص رو، فرمودن اخلاص یعنی این. خدای متعال فرموده قل کلون یعمل و علا شاکلته، عمل مبتنی بر شاکله انجام میگیره. اخلاص یعنی اصلاح شاکله، به طوری که اون شاکلهی که عمل از اون ناشی میشه پاک باشه. اگر شاکله انسان خالص نشد، عملی که از این شاکله ناشی میشه هماهنگ با شاکله انسانه. ابقاء بر عمل یعنی اصلاح شاکله، نگاهبانی بر این که انسان اون شاکلش، اون نیتهای درونیش، اون تار و پود وجودیش که در عملش ظاهر میشه تار و پود خالصی باشه. اخلاص یعنی این که انسان تلاش بکنه تا در درونش غیر خدای متعال نباشه. این هم مراتبی داره دیگه. گاهی اوقات انسان عملش برای خداست، عمل محترمه، عبادت میکنه خدا رو، به مقام توحیدم رسیده، خوف خدای متعال در قلب انسان آمده، انسان از عقوبت الهی میترسه، این مقام مقام توحیده. انسان تا مشرک هست از خدای متعال نمیترسه، از همه چی میترسه الا خدای متعال، به همه چی رغبت دارد الا به ثواب خدای متعال. موحدین هستند که لااقل به مقام توحید افعالی رسیدن، میفهمند به یده که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، می فهمند که نفع و ضرر آدم در دست خدای متعال، از او می ترسن، از خوف الهی، از قهر الهی می ترسن، خائفن، به ثواب الهی چشم دوختن، اینا موحدن. لذا عمل کردن برای ثواب الهی عین توحیده. این است که عمل با نیت ثواب باطل نمیشه. کما این که عمل از خوف الهی مبطل عمل نیست، این عین توحیده. انسان از عقوبت خدای متعال بترسه موحده، به ثواب خدای متعال چشم بدوزه موحده، ولی این هم مرتبه کامل توحید و اخلاص نیست. اخلاص اینه که شاکله انسان جز محبت خدای متعال درش نباشه. شاکله محبین بهترین شاکله است. لذا عمل محبین با مابقی متفاوته، مزد محبین هم با واقعی متفاوته. مزد محبین رضوانه، مزد دیگران مراتب پایین جنت و بهشت هست. در هر صورت عنایت دارید این سیری که ما داریم و خدای متعال برای ما قرار داده، ما را از عالم دنیا عبور داده، این رنج ها و این سختی ها و این مشکلات برای رسیدن به مقصد، سفری در بین هست. این سفر همش سفر الالله هست. ما باید کاری کنیم که وقتی به مقصد میرسیم خالص شده باشیم، به مقام محبین رسیده باشیم. لقاء محب و محبوب باشه، به همون اندازه‌ای که ممکن هست و به همون معنایی که ممکن هست. این سفر و سیر که همه زندگی ما از ابتدا تا انتها همینه، این سیر، این سیاحت، حالا تعبیر سیاحت غلطه، این سیر الالله هست، نسبت به معصومین علیهم السلام هم همین جوری است. همینطوری که خدای متعال به ما از ما نزدیکتر، نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتره، از خود ما به ما نزدیکتره. ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین ما و قلبمون خدای متعال حائله. اما در این حال باید یک سفر طولانی معنوی داشته باشیم تا ما به قرب خدای متعال و نزدیکی خدای متعال راه پیدا کنیم، جزو مقربین بشیم. خدای متعال به ما نزدیک است، ولی ما اگر بخوایم از مقربین بشیم باید یک سیر داشته باشیم و همه این برنامه ما سیر به سوی خدای متعال هست، سیر در مراتب معرفت و مراتب اخلاص و مراتب توحید و مراتب محبت الهی است. معصومین هم که خلفاء الهی هستند نسبت به ما همین طوره. ما یک سیر طولانی باید داشته باشیم، اصلا ما رو آوردن تو این دنیا تا این سیر اتفاق بیفته، سیر در درجات تبعیت و معرفت از معصوم اتفاق بیفته، حاصلش هم قرب معصوم، معرفت معصوم علیه السلام هست. همین طوری که ما رو در دنیا آوردن، در کتاب شریف علل الشرایع مرحوم صدوق هست که از حضرت سوال کرد خدای متعال چرا ما را از عالم ارواح که این تزاحمات و مشکلات و سختی‌های دنیا درش نبود، از اون عالم نورانی ما را آورد تو عالم دنیا؟ عرض کرد مگه نمی‌فهمید که ما قبل از اینکه بیایم تو عالم دنیا در عالم ارواح بودیم؟ چرا این ما را از اون عالم آورد تو این عالم گرفتار گرسنگی و تشنگی و قرض و این همه نیازهای متفاوت کرد؟ حضرت فرمودن شما رو تو این دنیا آوردن این سیر برای اینه که اگر شما در اون عالم میموندید و این سیر رو نمی کردید، مغرور می شدید، معجب به خودتون می شدید، به مقام تواضع و بندگی و خشوع نمی رسیدید، فقیر بودید ولی فقر خودتون رو درک نمی کردید، اون نورانیت رو که می دیدید مغرور می شدید. لذا خیلی از اینهایی که این ادعاها براشون حاصل می شه، ادعای باطل میکنن، مال همینه که خدای متعال گاهی در سیر انسان اون حقیقت نورانیت روح انسان رو به انسان نشون میده، اون نورانیت نفس، اون نورانیت روحی که بهش دادن میبینه، وقتی میبینه فقر خودش رو فراموش میکنه، طغیان میکنه، ادعا میکنه. خیلی از مدعیان همینه که در سیر معرفتی خودشون وقتی به معرفت و نفس میرسن و حقیقت روح خودشون براشون آشکار میشه، معجب میشن. بعضیشون دیدید ادعاهای خیلی عجیب غریب میکنن، لیس فی جبتی الا الله. این شاید نکتهش همینه. بعد از اینکه خدای متعال ما رو آورده تو عالم دنیا، همین آدمی که این حرفو میزنه یک ساعت بعد گرسنه میشه، بعد بشینه غذا بخوره، اگر غذاش بهش نرسه گرفتاره. همین آدم تشنه میشه، همین آدم خسته میشه باید بخوابه، اما یه مقدار که آشکار میشه براش معجب میشه. اگر ما رو آوردن تو این دنیا، به تعبیر حضرت فرمود شما رو آوردن فقیرتون کردن، محتاجتون کردن، این گرفتاری ها رو پیش رو شما گذاشتن، همه تون رو به هم محتاج کردن که معجب نشید، فقر خودتون رو بفهمید، به اضطرارهای خودتون واقف بشید. به تعبیری که از امام سید الشهدا علیه السلام ارواح نافدا در دعای عرفشون نقل شده، اوقفنی علی مراکز استراری، ما استرارهای فراوانی داریم، در هر شأنی از شؤونمون مستر به او هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، ما با همه وجود مستریم، در هر دارایی که داریم فقیریم و مستر، مستر به اسماء حسنای الهی هستیم. برای اینکه این فقر رو بفهمیم، این اضطرار رو بفهمیم، به نقطه اضطرار برسیم، ما را آوردن تو این دنیا درگیر کردن. نسبت به ائمه و هدات معصومین هم همینطوره. ما باید به مقام معرفت نسبت به معصومین علیهم السلام برسیم. این که ما را آوردن تو این دنیا عبور دادن، این دنیا معبری است برای اینکه انسان به لقاء معصوم برسه، به معرفت امام برسه. نقطه تلاقی ما با اماممون هست. لذا تو دنیا باید در صراط حرکت کنیم دیگه. این صراطی که باید درش حرکت کنیم، ما را آوردن تو این دنیا که از صراط مستقیم عبور کنیم. قبل از اینم که ما رو بیارن عهد ازمون گرفتن، علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این عهد رو از ما گرفتن که ما در صراط مستقیم حرکت کنیم. این صراط مستقیم همون ولایت امام علیه السلام هست دیگه، صراط تبعیت از امام و معرفت امام و محبت امام علیه السلام هست. همه این رنج های دنیا، همه این مسیر طولانی برای اینه که انسان یه مسیر رو طی کنه و آرام آرام سیر در درجات معرفت ائمه علیهم السلام پیدا بکنه تا به مقام معرفت برسه، به مقام لقاء برسه. گاهی این تعبیر رو من داشتم، اگر اشکالی هست بفرمایید رفع بشه. من به نظرم میاد که همه این مسیری که ما داریم برای زیارت الامامه. کل سیر ما چطور ما از اینجا را میفتیم میریم مثلا مشهد، این مسافت رو طی میکنیم، رنج راه رو طی میکنیم با مقدمات و مؤخرات که به زیارت امام علیه السلام برسیم، ما یک سیر دیگه ای هم داریم. اون سیر اینه که ما به لقاء امام، به زیارت امام برسیم. اصل حرکتمون که ما رو از عالم میثاق آوردن تو عالم دنیا و میبرن تا قیامت، برای اینه که این سیر اتفاق بیفته. یه تعبیری رو در مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام در باب حج نقل کرده. اونجا حضرت فرمودن که قریبه به این معنا، در ذیل اون حدیث فرمودن که حج نمونه ایست از سیر انسان در عوالم. چطور انسان از این دنیا میره وارد عالم برزخ میشه، بعد میاد تو عالم محشر، مراحل رو طی میکنه. حج هرچه درش آمده نمونه ایست از این سیر. لذا بزرگان دیدید، مثل مرحوم نراقی در جامع السعاده یا نراقی دوم در معراج السعاده در اسرار حج وقتی توضیح میدن، همه همینه، از سیر حج و متناسب با سیر عالم آخرت تصویر میکنن. میگن از خونتون که میرید بیرون به یاد سفر مرگ بیفتید، گویا از دنیا رفتید وارد عالم برزخ شدید. عنایت میفرمایید و امثال اینها. وقتی وارد منا میشید، وقتی وارد عرفات میشید و میبینید به یاد روز حشر بیفتید و اینجور نمونه ها. همینطوری که حج نمونه ای از سیر معنوی انسان تا قیامت، تا لقاء خداست، و این حج پایانش لقاء الامام دیگه. فرمود شما آمدید، مأمور شدید بیایید طواف کنید دور این سنگ ها، بعد بیاید بیعتتون رو با ما تجدید بکنید. هدف این حج رسیدن به ولایت امامه. این سیر عالم انسان تو این عالم هم همینطوره. این که ما رو آوردن تو این عالم بردن برای اینه که به امیرالمؤمنین برسیم، به وجود مقدس امام زمان علیه السلام راه پیدا بکنیم. در واقع همه این مسیر ما حرکت زیارته، برای اینه که به لقاء الامام، به زیارت امام برسیم. این همچین مسیریست. حالا برای اینکه این سفر به خوبی انجام بگیره و پایان این سیر ما لقاء امام، معرفت امام باشه، چند قدم رو ما باید برداریم. همون قدم هایی که در زیارات ائمه علیهم السلام به خوبی تبیین شده، در عالم دنیا هم همین طوری است. دیدید در زیارات ائمه علیهم السلام اول قدم دستوری که به ما دادن اینه که انسان تحصیل طهارت کنه. فرمودن هنوز از خونتون حرکت نکردید، راه نیفتادید، اول برید غسل کنید، طاهر بشید، جسمتون پاک بشه. ضمن این غسل دیدید دعاهایی که وارد شده، اللهم طهرنی و طهر لی قلبی و اشرح لی صدری، خدایا من رو پاک بکن، قلبم رو طاهر بکن. کسی که میخواد به سمت امام حرکت بکنه، به لقاء امام برسه، باید پاک باشه. اگر پاک نشد به زیارت نمیرسه، با آلودگی ها نمیشه حرکت کرد. در این سیر ما هم همینطوری است. اگر انشالله این سیر ما در عالم، این سفر ما بخواد پایانش پایان خوبی باشه، به معرفت برسیم، به لقاء ائمه علیهم السلام برسیم، قدم اول طهارته. باید از آلودگی ها و قذارت هایی که در ما هست که مانع بین ما و خدای متعال هست، از اونها پاک بشیم. از اونهایی که مانع بین ما و امام علیه السلام هست باید پاک بشیم. این قدم اوله، این شرط اوله. بدون طهارت نمیشه در این وادی قدم برداشت. نکته دومی که از بعضی عباراتی که در زیارات معصومین آمده استفاده میشه اینه که در این سفر انسان باید در سیر معنوی خودش به مقام اضطرار برسه. انسان تا به مقام اضطرار نرسه، تا به مقام استعانت از خدای متعال نرسه، نمیتونه تو این وادی حرکت بکنه. این تعبیر رو در باز زیارت امام رضا علیه السلام دیدید. در روایت اینه، وقتی از منزل خارج میشید، دم در بایستید، این عبارت رو بگید. 8 نکته توی همین عبارت کوتاه هست: بسم الله و بالله و الی الله و الی ابن رسول الله، حسبی الله، توکلت علی الله، اللهم الیک قصدت و الیک توجهت و ما عندک اردت. همین دم در، هنوز این سیر رو شروع نکردید، این سفر معنوی رو شروع نکردید، بگید بسم الله. با بسم الله پا تو این وادی بگذارید. همینطوری که ما در همه کارهامون باید در مقام بسم الله باشیم، در همه کارها، در خوردنمون، در خوابیدنمون، در پوشیدنمون، در استراحت کردنمون، ما خسته میشیم، نیاز به استراحت داریم. نباید اشتباه کنیم، خیال کنیم ما نیاز به رخت خواب داریم، این ما را به آرامش میرسونه. گرسنه نمیشیم، نیاز داریم. نباید خیال کنیم نیاز به غذا داریم. ما فقیر الاللهیم. وقتی بخوریم باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، استعانت از رحمت خدا کنیم. رزق اوست که ما رو سیر میکنه. ما تشنه میشیم، ولی بعد وقتی آب میاشابیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. چه کسی اینجوریست؟ اون کسی که از تعلق به اسباب آزاد شده، میدونه این زمین نمیتونه منو نگه داره، این آب نمیتونه منو سیراب کنه، این غذا نمیتونه مشکل منو حل کنه، این دوست و این بستر آرام نمیتونه منو به آرامش برسونه. اون کسی که اینا رو فهمید و از بند همه اسباب آزاد شد، اون وقت میفهمد که او فقیر الالله. در آینه فقر خودش قنای حضرت حق رو میبینه. این در مقام بسم الله. این آدم در همه کارها با مقام بسم الله حرکت میکنه. میخوابه بسم الله، بیدار میشه بسم الله، راه میره بسم الله. همه شؤونش استعانت از خدای متعاله. در این سیر باطنی و سفر الالله و سیر به سوی معصوم، انسان وقتی میخواد حرکت کنه به سوی خدای متعال، به سوی معصوم، اگر میخواد بره مثلا به زیارت امام رضا علیه السلام، باید بدونه این سفر جز با استعانت از خدای متعال ممکن نیست. باید از همه چی منقطع بشه و در این سیر معنوی به مقام اضطرار برسه. مقام اضطرار مقام غریقه. در روایات دیدید توضیح داده، غریق تا اونجایی که تکیه به اسباب میکنه، رو کشتی نشسته، دریا آرامه، این به خدای متعال متوجه نیست. وقتی دریا طوفانی میشه، کشتی میشکنه، خودش هم تمام تلاشش رو میکنه، هم از خودش مایوس میشه، هم از بقیه اسباب مایوس میشه، اینجاست که پرده ها کنار میره، حضور غنای حضرت حق رو مشاهده میکنه، استعانت از خدای متعال میکنه. انسان در همه احوال باید اینجوری باشه. این فقط در نیازهای مادی انسان نیست، در سیر معنوی انسان هم همینطوره. ما نیاز به قرب داریم، نیاز به معرفت داریم، نیاز به وصول الالله داریم. ما باید توی این مقامات وارد بشیم، ولی ورود به این مقام، این مسافرت، این سیر باید با استعانت از خدای متعال باشه. بسم الله و بالله. بدون استعانت به خدای متعال نمیشه وارد این میدان شد. این شدنی نیست. حالا عنایت بکنید، یک زیارت انسان میخواد بره، میخواد بره محضر امام رضا برگرده، میخواد بیاد زیارت حضرت معصومه برگرده. دیدید در زیارات معمولا میگن وقتی وارد حرم میشید بگید بسم الله و بالله و الالله، پاتونو که میذارید اینجوری وارد این وادی بشید. این وادی نیست که انسان با سرمایه های خودش بتونه واردش بشه، با عقل خودش، با قلب خودش، با ریاضات خودش بتونه به معرفت امام برسه. اینجوری نیست. اگر بناس معرفتی حاصل بشه بسم الله و بالله، باید انسان با این مقام وارد بشه، در مقام بسم الله باشه. حالا اگر همه عمر انسان شد یک سیر، یک مسافرت، مسافرت الالله، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک، گردنه های صعب العبوری هم داره. به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام، ان امامکم عقبتن کعودن و منازل مخوفتن مهوله لابد من الورود علیها. سیر در این منازل، ورود به این میدان، جز با مقام بسم الله ممکن نیست. مقصد کجاست؟ الالله، الابن رسول الله. مقصد لقاء الله، قرب خدای متعال، زیارت معصومه. بعد حسبی الله، توکلت علی الله. انسان وقتی پا تو این میدان بگذاره، مخاطرات زیادی انسان رو تهدید میکنه. انسان تا وارد میدان معرفت نشده، وارد میدان محبت نشده، آزاده. وقتی وارد شد خیلی مشکلات در راه هست. به حضرت عرض کرد یا امیرالمومنین دوستتون دارم، یه نگاهی به سیماش کردن، چون میدونید امام علیه السلام اینجوریست دیگه، جز متوسمینن. متوسم را روایت اینجوری معنا میکنه، فرمود یعنی در سیمای فرد همه حقایق و سرمایه های پنهانیش رو میبینن. یعرفون کلن به سیماهم. حضرت فرمودن درسته، برو آماده بلا باش. انسان تا تو این وادی پا نگذاشته، ولی وقتی وارد شد کجا دانن حال ما سبکباران ساحلها. وقتی وارد شدی فراز و نشیب بیابان عشق دام بلاست. والا انسان میخواد پا تو این میدان بگذاره، اول باید بدونه که اگر میخوای تو این مسیر وارد بشی، با این اسباب نمیشه راه بری، با علم خودت، با ریاضت خودت، با اینا نمیشه وارد میدان معرفت بشی. و بعدم اگر میخوای وارد بشی، حسبی الله، توکل تو علی الله، تو این میدان باید فقط متوکل علی الله باشی. سختی های راه جز با توکل بر خدای متعال آسان نمیشه. باید تو این میدان اگر انسان وارد میشه، کسی که تو این میدان قدم میگذاره باید به خدای متعال اعتماد کنه، او رو حسیب خودش، او رو کافیه برای خودش بدونه، و الا نمیشه وارد این میدان بشی. لذا در وادی معرفت، در وادی ولایت که سیر ما تو این عالم همین سیر اصلا، همه رنج ها برای همین هست، رسیدن به اون مقام معرفت این سرمایه رو میخواد. عده ای امثال منده که وارد نمیشیم، خیلی وقتا مال اینه که انسان اصلا به نظرش میاد این مسیر وقتی برای انسان مراتب معرفت معصوم، مراتب معرفت الله رو، پیچیدگی های راه و سختی های راه رو میگن، آدم اصلا میشینه کنار میگه این کار من نیست. درسته این کار ما نیست، این قدم رو انسان خوب برداشته، تا اینجا خوب آمده که میفهمه ما توانایی طی این راه رو نداریم، ولی این خوب نیست. انسان بعد از اینکه از خودش مایوس شد، باید وارد وادی اعتماد به خدای متعال بشه. لذا اونهایی که با پای خودشون تو این وادی راه میرن، انقدر تو بلا میاندازنشون تا برسن به نقطه استقرار، بفهمن اونا اهل این راه نیستن. وقتی رسیدن به اونجایی که از خودشون مایوس شدن، اون وقت درهای اعتماد و توکل به خدای متعال به روشون باز میکنن. باید پا تو این میدان گذاشت، ولی به این کیفیت. همه عمر ما این سیره، این سیاحته، این سفر الالله، سفر به سوی اولیاء خداست. همه عالم باید یک زیارت باشه. و بعد فرمود اللهم الیک قصد، الیک توجهت و الیک قصدت. انسانی که پا تو این میدان میگذاره، باید با توکل به خدای متعال همه وجودش متوجه به سوی خدای متعال بشه. خدای متعال بشود مقصد انسان. به تعبیر دیگه در این سفر انسان باید راحل باشه، مسافر نباشه. مسافر مقصدش پشت سرشه، میره یه سری بزنه برگرده، مقصد نهاییش وطنشه. این راحل الالله که مقصدش خداست. گفتن دیگه بزرگان فرق راحل و مسافر همینه. مسافر میره که برگرده، کوچنشین نمیره که برگرده، وطنش پیش روشه. انسان تو این مسیر باید الیک قصد تو باشه، مقصدش خدای متعال باشه، نه اینکه میره برگرده. به عکس اگر رو به دنیا میاره باید از دنیا برگرده، به تعبیر روایات ابواب باشه، به تعبیر قرآن ابواب یعنی اون کسی که میره به زود بر میگرده، وقتی رفت مأموریتش رو انجام داد مقصدش یادش نمیره. به زنبور عسل ابواب میگن، به خاطر همینه دیگه. زنبور عسل از لانش میره، میره شیره های گلها رو میگیره، گلستان رو غافل نمی کنه، بر میگرده به منزلگاه خودش. ابواب نعم العبد انه ابواب، یعنی ما بعد از محضر خدا آمدیم باید برگردیم همونجا. انا لله و انا الیه راجعون. باید ابواب باشیم. اگر ما رو آوردن تو این عالم دنیا، این مأموریت ها و کارها نباید مزاحم بشه، ما بریم برگردیم، باید بریم سرمایه ها رو کسب کنیم برگردیم. بنابراین در این سیر باید الیک قصد تو، مقصد ما باید خدای متعال باشه، نه اینکه میریم و برگردیم. در زیارت همینه دیگه. انسان وقتی میره برای زیارت امام رضا دیگه باید همه چی رو پشت سر بیاندازه، باید مقصد باشه. دیدید در روایاتی که در سفر حج آمده، اونجا میگه همین که از خانت بیرون میری یا وقتی وارد مثلا میقات میشی، اونجا میخوای محرم بشی، تلبیه بگو، تکبیر بگو، همه رو پشت سر بیانداز، رو به کبریا الهی بیار، با توجه به کبریا الهی همه دنیا رو فراموش کن، همه در نظرت محو بشن. من گمان میکنم این تکبیرات زیارت جامعه کبیرم یه معناش همینه که میگن همین که محرم میشی کبر، که میگن اول نماز تکبیرت الاحرام بگید، این تکبیرت الاحرام، یعنی همه چی رو پشت سر بگذارید با توجه به کبریا الهی، همه از چشمتون بیفته. از عمل خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم. امیرالمومنین فرمود متقین اینجوریان، خدای متعال در جانشون عظمت پیدا کرده، بقیه از چشمشون افتادن. این تکبیرات اول زیارت جامعه کبیره مال همینه. یعنی آدم وقتی رو به امام میخواد بره که همون الالله، رو به امام که حرکت میکنی، من اراد الله بدع بکم، سیر الالله، تکبیر بگید، همه دنیا رو پشت سر بندازید، بعد وارد وادی زیارت بشید. و ما اندکه اردتو، اراده شما مقصدتون بشه خدای متعال و اراده شما به ما اند الله تعلق بگیره، اون خزائن بی منتهای الهی، اون چیزی که اراده های رفیع متوجه او میشن. همه ما اراده داریم، اراده همون نیت دیگه. و ما اندک اردتو، نیت انسان متوجه اون خزائن الهی، اون سرمایه هایی باشه که در محضر خدای متعاله. همینطوری که در سیر ما در یک زیارت اینجوریست، ما راه میفتیم، اول باید تحصیل طهارت کنیم، بعد با این مقدمات و با این سرمایه ها حرکت بکنیم، بعد میریم اونجا باید اذن دخول بگیریم، اون مقدمات اذن دخول و درک حضور و امثال اینها، پایانش این باشه یک زیارت جامعه در وجود ما محقق شه و برگردیم. این سیر کلی ما هم همینطوره، این سفر ما همینه. ما باید با این مقدمات شروع کنیم و پایان سفر ما این باشه که همه اون حقایق، همه اون معارف در قلب ما محقق بشن. این سیر ماست تو این عالم دنیا و در عوالم بعدی. باید برسیم به این معنا، همه مقصد همینه. اینو که دیگه همه قبول داریم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمود اصلا خلقت جن و انس برای اینه که به مقام عبودیت برسن. روایت سید الشهدا علیه السلام ذیل این آیه رو ملاحظه فرمودید، حضرت فرمودن مرحوم فیض در صافی نقل کردن، دیگران هم نقل کردن، ان الله جل و عز ما خلق العباده الا لیعرفوه، خدای متعال بندگان رو نیافریده الا اینکه به مقام معرفت برسن، فاذا عرفوها عبدوه، اگر او رو بشناسن بنده او میشن، معرفت حاصلش بندگی و عبودیت و خشوعه، فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سواه، کسی که طعم بندگی خدا رو چشید به مقام استغنا از غیر میرسه، اخلاص پیدا میکنه. به حضرت عرض کردن یبن رسول الله، ما معرفت الله، معرفت اللهی که هدف خلقته چیه؟ حضرت فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته، معرفت امام زمانه، یعنی همه هدف خلقت اینه، اینی که ما را آوردن تو این عالم دنیا، این سیر طولانی، همه اینا برای اینه که ما به مقام معرفت الامام برسیم، این همون مقام معرفت اللهه، حاصلش بندگی خداست. اگر کسی به مقام معرفت الامام رسید به مقام بندگی هم میرسه. البته این سیر مراتب و منازلی داره دیگه، مقدماتی داره، مراتبی داره، منازلی داره. این یه نکته رو من عرض بکنم، عرضم رو جمع کنم. این امامی که ما میخواییم بشناسیم، این مقام جسم نیست، مقام جسم امام هم با بقیه متفاوته، همه اون حقایق اینجا ظهور پیدا کرده، ولی این امامی که ما زیارتش میکنیم و میخواییم به معرفتش برسیم، امامیست که همه مراتب کائنات نورانی به نور اوست، محتاج به اوست، وابسته به اوست، این امامه، اون حامل اسماء جلال و جمال الهیست، او رو باید شناخت. اینه که معرفت الله رو حاصل میکنه، این است که مقصد همه سیر و سفر انسانه. این سیری که به ما دادن از عوالم قبل از دنیا آوردن تا ما رو میبرن در عوالم بعد از دنیا، ما خلقت الجن والانس، این مراتب خلقت جن و انس، برای همینه که به معرفت الامام برسن، امام رو بشناسن، همه این رنج ها، همه این تعب ها، یعنی پایانش زیارت امام، لقاء امامه. گاهی من اینو عرض کردم، درس پس میدم، که اصلا اگر برای ما معرفت اللهی باشه، لقاء اللهی باشه، از طریق لقاء و معرفت امام حاصل میشه، همینه دیگه. این که در روایات داره اگر کسی سید الشهدا رو زیارت بکنه، خدای متعال فوق عرشش ملاقات کرده، فوق کرسیه، زار الله فوق کرسیه، یعنی چی؟ یعنی ما اگر میخوایم به لقاء الله برسیم، زیارت سید الشهدا برای ماست. لذا این روایت رو من مکرر خوندم، یه بار دیگه تو این محفل تقدیم کنم، در کامل و زیارات هست. صفوان جمال شتربان بود، گویا در مسافرت ها خیلی وقتا همراه حضرت بود دیگه، حضرت با اون مسافرت میکردن. میگه هیره رفتیم، هیره پایتخت قدیمی قبل از بغداد بن العباس بوده، نزدیکی های کوفه هم هست. حضرت فرمودن میای بریم زیارت سید الشهدا. من عرض کردم آقا شما که امام معصومی، همه کائنات در خدمت شماست، مگه شما هم زیارت امام سید الشهدا علیه السلام میرید؟ حضرت یه مطلب عجیبی رو گفتن، خیلی عجیبه دیگه. فرمودن هر شب جمعه خدای متعال هبوط میکند به کربلا، هر شب جمعه. این هبوط معناش چیه من نمیدونم، یعنی عنایت خاص، رحمت خاص خدای متعال در کربلا نازل میشه. میدونید این تجلی که تجلا ربه للجبل فجعله دکن و خر موسا صعقا، بر کوه طور واقع شده، اینایی که تو دعای سماد شما میخونید، فرمود هر شب جمعه خدای متعال هبوط میکند بر کربلا و همه ملائکه میان. بعد فرمود همه 124 هزار پیغمبر و اوصیاشون میان. میدونید از کجا میان؟ از سماوات. در روایات داره انبیا از سماوات افتن تو عالم بالا، از سماوات میان برای زیارت سید الشهدا. چه خبره؟ بعد حضرت فرمود که نمیشه نبی اکرم نیان ما نیان، ایشون که اشرف الانبیاس، ما اشرف الاوصیای، ما هم میایم صلی الله علیه و آله و سلم. این ذیل حدیث مهمه، ذیل حدیث اینه،
عرض کردم این ذیلش دو جور خونده میشه، نکتش هم اینه که قبلا نقطه گذاری نبوده، یه مقدار عبارت مبهمه به این جهت. من این نوع دومش رو میخونم. به حضرت عرض کرد تزور للقاء الله، خیلی حرف عجیبیه، شمای امام صادق هر شب جمعه میرید کربلا ولی لقاء الله؟ چرا؟ چون خدای متعال هبوط میکند دیگه. حالا تعبیر رو نمیدونم این تعبیر درست یا غلط، که انهو تجلیات الهی به کربلا به گونه ای واقع میشه که همه انبیا از سماوات سرازیر میشن، همه ملائکه سرازیر میشن، 14 معصوم 13 معصوم دیگر میان همه کربلا که چی؟ که به لقاء الله برسن. یعنی یک لقایی با خدای متعال همه انبیا و اولیا و حتی نبی اکرم و اهل بیت دارن تو کربلا هر شب جمعه. این معنی معرفت الله، این معنی لقاء الله. این معنای این که اگر کسی سید الشهدا رو زیارت کنه خدا رو فوق عرش زیارت کرده. بعد حضرت یه هشدار بهش دادن، هشدار لطیفی بود، فرمودن شما برای زیارت سید الشهدا بیایید، شما لقاء اللهتون زیارت سید الشهدا است. بله سید الشهدا خدای متعال که انه هر شب جمعه یک تجلی بدون حجاب برای سید الشهدا میکنه، همه انبیا و اولیا میان مهمان این ضیافتن. شما بیاید سراغ زیارت سید الشهدا، شما دنبال اون حرفا نباشید، اون مال سید الشهدا است، اون مال 14 معصومه. شما بیاید سید الشهدا رو زیارت کنید، هر چی فیض بخواد از اون رحمت گیر شما بیاد تو زیارت سید الشهدا است. لذا عنایت بکنید، من تلقی مینه همه مقصد عالم زیارت سید الشهدا، زیارت امام زمان مقصد دیگه این نیست. اگر لقاء الله است که پایان همه سیر انسانه، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، همه این رنج ها برای اینه، همه این سفر طولانی برای اینه، همش تو لقاء سید الشهدا است، در زیارت اوس. البته زیارت هم مراتبی داره، گاهی سید الشهدا وجود مقدسشون زیارت میشه تو عالم دنیا، گاهی سید الشهدا رو زیارت میکنی در عالم ملکوت، ملکوت سید الشهدا رو میبینی، گاهی سید الشهدا رو فوق العرش زیارت میکنی. فوق کرسیهی زیارت میکنی، زیارت سید الشهدا فوق العرش میشه زیارت خدای متعال فوق العرش. علیعاذ بالله این معناش اتحاد و حلول نیست، و نمیخوام بگیم خدای متعال حلول در ائمه کرده، این معلومه. اسم اعظم الهی هستن، آیه کامله و تامه الهی هستن، کلمه تامه هستن. لقاء او برام لقاء الله، معرفت او معرفت الله. همه سیر عالم اگر سیر الله برای لقائه، همه سیر عالم برای زیارت سید الشهدا است. آدم برسه به اون زیارت، به اون لقا، تازه همه عالم دنیا مرتبه ایست. بعد بریم انشاءالله ادامه این زیارت در عالم برزخ و قیامت و عوالم بعدیه. این که فرمود من علینا بکم، خدای متعال به ما منت گذاشت، شما را از اون عالم بالا آورد، فی بیوت، در این منازل قرار داد تو عالم دنیا، تو عالم برزخ، یعنی همین دیگه، که ما بتونیم به لقاء شما برسیم. و به لقاء شما رسیدن یعنی به لقاء الله، به هدایت شما رسیدن یعنی به هدایت الله، به نور شما رسیدن یعنی به نور الله. این سیر ما در این دنیاست. حالا من اینا مقدمه بود، میخواستم یه بحثی راجع به وجود مقدس امام صادق عرض بکنم که ایشون حامل علم الهی است، و علم الهی یعنی کتاب خدای متعال. همه این کتاب در محضر امام صادق است، و ما چجوری میتونیم به لقاء علم امام صادق برسیم؟ حضرت این علم رو تنزل داده، اگر حضرت نبود این حقایق تنزل پیدا نمیکرد. لقاء ما با علم الهی از طریق امام صادق علیه السلام واقع میشه. حالا این دیگه مقدمه طولانی تر از ذل مقدمه شد، عذرخواهی میکنم دیگه، اون ذل مقدمه رو حذف میکنیم. همه این کتابی که الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، این کتاب حکیم، من لدن حکیم خبیر، که از محضر الهی تنزل پیدا کرده، همش در قلب امام صادقه.
بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم.
جاش تو قلب امامه. حضرت این قرآن رو تنزل دادن. اگر تنزل نمی دادن کسی دستش به قرآن نمی رسید. به اندازه‌ای که به علم امام برسیم به قرآن می رسیم. اینم همین تحمل می خواد. باید محتملون لعلمکم بشین. تحمل کنی. همینطوری که ولایت معصوم تحمل می خواد. امرنا صعب مستصعب. فهمود علمنا کلامنا صعب مستصعب. جز انبیاء مقربین، یعنی نهج البلاغه رو جز انبیاء مقرب، ملائکه مرسل و عباد ممتحن نمیفهمن دیگه. این که فرمود اگه نفهمیدید علمشو به خود ما برگردونید، یعنی تا عبد ممتحن نشید نمیتونید از علم امام صادق برخوردار شید. لذا اون حقایقی که از امام صادق تجلی پیدا کرده به اندازه تحمل اجتماعی نازل شده. اگرم کسی فهمیده نگفته. همینطوری که خود ائمه چون تحمل نبود علمشون رو پنهان می کردن. امام باقر فرمود لو وجدت العلمی الذی اعطانی الله عز و جل حملتن لنشرت الایمان و الاسلام و الشرایع و الدین و التوحید عن الصمد. اگه برای این علمم حامل پیدا می کردم همه اینها رو، اسلام و ایمان و توحید و همه شرایع رو از کلمه صمد استخراج می کردم یادش می دادم. ولی کسی پیدا نکردم. جدم امیرالمومنینم پیدا نکرد. اون علم مونده در محضر خودشون. اون مقداریشم که یه جابر ابن یزید جعفی پیدا شده و بهش گفتن، بهش فرمودن حق نداری به کسی بگی. در بعضی روایات داره حضرت 20,000 حدیث به من فرمودن برای احدی حق نداری نقل بکنی، نمال خودت. اگه تحمل بود به لقاء علم امام میرسیدیم. اون علم نازل میشد، اون وقت انسان میفهمید علم یعنی چی. فرق علم و جهل روشن میشد. اینه که در روایات داره یا نگفتن و یا اگر گفتن به اصحاب سر بهشون گفتن حق ندارید این سر رو باز بکنید تا تحمل پیدا بشه. اینه که فرمود از 27 حرف علم ما دو حرفش آشکار شده، 25 تاش مال دوره ظهوره. انشالله حضرت میان اول دست میذارن عقول کامل میشه، ظرفیت ها بالا میشه، حجاب سقیفه رو بر میدارن. وقتی این حجاب برداشته شد، الان این حجاب مانع ظهور علمه، وقتی این حجاب برداشته شد انشالله فرمود 25 حرفش اون موقع ظاهر میشه. تحمل اجتماعی برای علم امام واقع میشه. لذا علم امام در قالب حیات اجتماعی ظاهر میشه. لذا جامعه به حیات طیبه میرسه با علم امام. علم امام سرچشمه حیات دیگه. از نظر قرآن علم امام سرچشمه حیاته. به اندازه ای که علم امام در قلبی در جامعه جاری میشه، اون جامعه زنده است. به اندازه ای که از علم امام محرومن مردن. درجات حیات تابع درجات برخورداری از علم امامه. امام صادق علیه السلام اگه لطف کردن و مراتبی از علمشون رو تنزل دادن، در واقع حیات طیبه رو تجلی رو زنده کردن. به اندازه ای که به اون میرسیم زنده ایم. این مضمون روایات دیگه. حالا دیگه توضیحشو لازم نیست، مجال هم نیست. که علم امام سرچشمه حیاته. اون ماء معین، اون آب حیاتی که گفتن علم امامه. اگر کسی به سرچشمه علم امام رسید دیگه مرگ به سراغش نمیاد. اون ماء معینه. این ظهورش در اجتماعیش انشاءالله در عصر ظهور و رجعته. اون موقع انسان میفهمه علم امام صادق یعنی چی. ولی به همون اندازه‌ای که گفتن این تا عصر ظهور کافیه انشاءالله. و هنوزم نرسیدیم. تحمل اجتماعی نیست. حالا این توضیح این قسمت دیگه عذرخواهی میکنم. دیگه مقدمه ما رو محروم از بحث پرداختن به این قسمت کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا
و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند گرچه در خاک رفت پیکر تو خیلی مصیبت سنگینی شنیدید. انس میگه از دفن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فارغ شدیم. بی بی فاطمه زهرا فرمود رسول خدا رو دفن کردید؟ عرض کردم آره. فرمود چجور دلتون آمد خاک رو این بدن بریزی؟ گرچه در خاک رفت پیکر تو ولی دیگر از تن جدا نشد سر تو. دود و آتش ز خانه‌ات برخاست. شنیدید خانه امام صادق رو به آتش کشیدند. تو آتش قدم می‌زد می‌فرمود انا ابن ابراهیم، من فرزند ابراهیمی هستم که خدا آتش نمرود رو بر او خنک کرد، برد و سلام قرار داد. ولی یا بقیت الله من رو ببخش، تقدیر چه بود نمیدانم. دود و آتش ز خانه ات برخاست، پشت در جان نداد همسر تو. این فقط برای امیرالمومنین رقم خورده بود، باید تو خانه باشه. فاطمه زهرا در محاصره شعله آتش قرار بگیرد. ظلم بر عترتت رسید ولی به اسیری نرفت دختر تو. بدنت آب شد ز زهر ولی تازیانه نخورد خواهر تو. واقعا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، همه این مصیبت ها یک جا برا سید و شهدا نازل شده. قامتت گشت خم ولی نشکست، پشت تو در غم برادر تو. این فقط سید و شهدا بود، کنار الغم فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی. ظلم دیدی اون هم فراوان بی حد و حساب. چه کسی شنیده بیان شخصیت با این جلالت رو دست بسته پیاده ببرند بدون امام مردار؟ ظلم دیدی ولی کشته نشد کودک شیر خاره در بر تو.
فقط سید الشهدا بود تو آغوشش علی شهدا قرار دادن. سوخت قلبت ولی نشد صد چاک، تن فرزند در برابر تو. این کاری کردن که بعضی این تعبیر ناحیه مقدس رو اینجوری تفسیر کردن: السلام علی المقتوع الوتین. اون شمشیرهایی که جلو چشم سید و شهدا بر بدن علی فرود می آمد، گویا رگ قلب سید و شهدا رو می برید. لذا مرحوم شیخ قرآن نقل میکنه: فسقط عن الفرس، دیگه نتونست رو اسب بنشینه، با زانوهاش تا کنار بدن علی آمد. فجلس علی التراب و بکا بکا العالیا. زهر دادند و ویلا. نقلین این زهر اثر کرده بود، بدن حضرت آب شده بود، زهر دادند ولیک نخورد چوب کین بر لب مطهر تو. امام حسین بود که منزل به منزل سرش همراه کاروان می آمد، گاهی بالای نی قرآن می خون، گاهی در تشت طلا قرآن می خون. تو مجلس یزید وقتی شروع کرد قرآن خوندن، از یه طرف بچه‌هاش سر می‌کشیدن بابا رو ببینن، از یه طرف یزید دست به چوب خیزران برده بود. سوخت صاف سرت ز زن، ولی سوخ پاتا سرت ز زهر، ولی بی خود نبود امام مجتبی. در حالی که داشت خون بالا می آورد فرمود: حسین جان، لا یا اوم که یا اوم که یا ابا عبدالله. سوخ تا پاتا سرت ز زهر، ولی پار پار نگشت پیکر تو. شنیدید امروز مدینه قوقا شد، شاگردای امام صادق با احترام بدنش رو دوش گرفتن و این بدن مطهر رو کفن کردن، نماز خوندن، با احترام دفن کردن. این وجود مقدس سید الشهدا بود که بعد شهادتش خدا لعنت کنه عمر سعد و دستور داد که اسب بر بدنش بتازد. اسب رو نعل تازه زدن، کاری کردن که وقتی خواهرش آمد تو گودی قتلگاه، این بدن رو نشنا با تعجب صدا زدن: تأخیر، انت ابن والدتی، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا تو ای برادر من نیست باورم.
اسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وأهل بيته يا الله. پروردگارا به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان ارواح نافداه تأجیل بفرما، ما را از بهترین یاوران حضرت قرار بده، یکایک ما رو مشمول عنایات خاصش قرار بده. شیعیان حضرت رو به عزت و پیروزی و سربلندی برسان. زعما و مراجع شیعه لاسی ما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت امام زمان ارواح و نافداه مؤید و منصور و مستدام بدار. بر طول عمر عزت، عظمت، عافیت و نفوذ کلمه ایشون بیفزا. محمد و آل محمد، شهدا و امام شهدا رو با اولیاء محشور بدار. گذشتگان از دوستان امیر المؤمنین حقداران ورما بر سر سفره حضرت میهمان بفرما. پروردگارا ما را از اولیاء خودت قرار بده. اون چه به خوبانت عنایت میکنی به شفاعت امام زمان به ما عنایت بفرما. به شفاعتش ما را ببخش و بیامرز. به عموم دوستان حضرت طول عمر، عزت، عافیت، سلامت، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. صلوات و سلام بی منتهای خودت رو بر کریمه اهل بیت نازل بفرما. ما را از شفاعت حضرتش برخوردار بفرما. کوتاهی های ما را در حق حضرت ببخش و بیامرز. به محمد و آل محمد، هر کجا دوستی از دوستان امیرالمؤمنین به هر نحو گرفتار است، از سایه از همه رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. مرزای از دوستان حضرت منظورین شفای عاجل عنایت بفرما. به محمد و آل محمد عرض سلام و تسلیت ما رو به پیشگاه رفیع امام زمان ابلاغ بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد.